بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در وساقت علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. عرض کردیم ادله ای بر وساقت علی ابن ابی حمزه اقامه شده. سه دلیل رو ذکر کردیم. یکی وقوع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بود. دوم روایت اجلا و سوم کلمات بعضی از اعلام علم رجال درباره او و نتیجه این ادله رو بررسی هم کردیم دیگه ها، یا فقط نقل کردیم؟ نقلش کردیم. علی ای حال این ادله سگانه بر وساقت علی ابن ابی حمزه اقامه شده. در مقابل به وجوهی هم بر ضعف علی ابن ابی حمزه استناد شده که حالا بعد از نقل این وجوه قول حق در مسئله رو بیان خواهیم کرد. البته من تو ذهنمه که اجمالاً ادله رو هم یه اشاره‌ای کردیم، حالا شما اینجور می‌فرمایید. اما وجوهی که بر ضعف علی ابن ابی حمزه دلالت می‌کنه،
یکیش امامت بوده،
در مورد مذهبش هیچی، در مورد خود وساقتش هم ادله‌ای که گفتیم اجمالا یه
توضیح که داده شد در مورد
نه ارزیابی نکردیم.
من دارم
بله. بسیار خوب، بسیار. اما یکی از مهمترین وجوهی که نسبت به یا شاید تنها مثلا وجهی که در مورد علی ابن ابی حمزه از حیث اشکال در وساقت او گفته شده، بعضی از روایات و کلماتی است که در این رابطه بزرگان علم رجال گفتن، از جمله همون روایتی که از رجال کشی قبلا خوندیم که کشی از ابن مسعود از ابوالحسن علی ابن فضال نقل کرده که ابوالحسن رضا علیه السلام قال بعد موت ابن ابی حمزه انه اقعد فی قبره فسئل عن الائمه فاخبر به اسمائهم یا بله فاخبر به اسمائهم حتی انتها الیه فسئل عرض به حضور شما بله اینجوریه اقعد فی قبره یا اقعد فی قبره بله اقعد باید باشه اقعد فی قبره فسئل عن الائمه فاخبر به اسمائهم اخبر علی ابن ابی حمزه به اسماء اونها حتی انتها الیه فسئل فوقف فضرب علی رأسه ضربتن امتلع قبره نارن یا در مورد اسامی ائمه در مورد ائمه از او سوال شد، او هم اسماء ائمه رو گفت تا رسید به من. اینو امام رضا میفرماید بعد علیکم السلام وقتی از من سوال شد توقف کرد، بعد ضربه ای به سرش زده شد که قبرش پر از آتش شد. وقت ابوالحسن علی ابن فضال در مورد علی ابن ابی حمزه ضمن این که این روایت رو نقل میکنه میگه کذاب متهم. باز این در رجال کشی جلد 2 صفحه 742 در روایت دیگری باز در همین رجال کشی وارد شده درباره علی ابن ابی حمزه از قول ابن مسعود که سمعت علی ابن الحسن، علی ابن حسن ابن فضال، یقول ابن ابی حمزه کذاب ملعون، قد رویت عنه احادیث کثیره و کتبت تفسیر القرآن من اوله الی آخره الا انی لا استحل ان اروی عنه حدیثا واحدا. که طبق این روایت باز در مورد او کذاب و ملعون گفته شده و این که روایات زیادی از او نقل کرده و تفسیر قرآن رو از ابتدا تا انتها از کلام او نوشته، لکن استثناء یه الایی داره آخرش که من حتی اینکه یک روایت رو از اون نقل بکنم جایز نمیدانم. خب حالا این البته در مورد این که به اصطلاح در مورد خود علی ابن ابی حمزه است یا فرزند او حسن ابن علی ابن ابی حمزه اختلافه، چون ابن فضال این همین رو در مورد حسن ابن علی ابن فضال هم گفته. بالاخره این باید یا در مورد پسر درست باشه یا در مورد پدر، که کتبت تفسیر القرآن من اوله الی آخره، ولی من جایز نمیدونم حتی یک روایت رو از اون نقل بکنم. خب این بنابر اون چه که شهرت هست، خود علی ابن ابی حمزه کتاب تفسیر داره، اما فرزند او چیزی به عنوان کتاب تفسیر نداره، لذا احتمال این که اشتباهاً فرزند او را هم با این توصیف بیان کرده باشه وجود داره، یعنی احتمال ورود این بیان نسبت به خود علی ابن حمزه بیشتره تا اینکه این نسبت به فرزندش باشه، یعنی حسن ابن علی ابن ابی حمزه. حالا ای حال این روایت هم از ابن مسعود دال بر تضعیف علی ابن ابی حمزه است. فقط یک مشکلی که وجود داره که حسن ابن علی ابن ابی حمزه بیشتر تناسب دارد با ابن فضال، یعنی طبقه ابن فضال با طبقه پسر علی ابن ابی حمزه سازگارتره تا خودش، لذا از این جهت باز تقویت میشه احتمال این که حسن ابن علی ابن ابی حمزه در مورد حسن ابن علی ابن ابی حمزه این مطلب گفته شده. پس یه وجهی باعث تقویت
کلامی هم ابن
غزالی
داشتن که میگه پدرش
اوثقه
از اون میشه اون حالا
یه چیز جداست.
نه منظور که مثلا
که بگیم اینجا کدام مراده،
پدرش مثلا شده.
حالا اونم اون رو با اوثقه یعنی تضعیف توش نیست،
تضعیف نیست، ولی وقتی دوتاشو کنار هم قرار بدین
عرض میکنم دیگه. حالا از اون ورم آخه این حسن ابن علی ابن ابی حمزه کتاب تفسیر نداشته، مگر اینکه بگیم کتاب تفسیر پدرش، یعنی اینا رو اینجور توجیه کنیم، بگیم که مراد کشی که از ابن مسعود نقل کرده از ابن فضال، مراد ابن فضال از این جمله حسن ابن علی ابن ابی حمزه است به چند دلیل. یک، اتحاد طبقه ابن فضال با حسن ابن علی ابن ابی حمزه، این تناسبش با پسر علی ابن ابی حمزه بیشتره تا خودش از نظر زمانی. این یک جهتی که این احتمال رو تقویت میکنه. جهت دیگر این که توی روایت که ابن مسعود آورده، اصلا کلمه ابن ابی حمزه رو آورده، نه علی ابن ابی حمزه. ابن ابی حمزه میتونه هم منطبق بشه بر حسن ابن علی ابن ابی حمزه، هم منطبق بشه بر خود حسن علی ابن ابی حمزه.
با علی ابن ابی حمزه منطبق میشه.
نه دیگه،
ابن ابی حمزه چون اون حسن ابن علی.
خیلی خوب، شما الان فرض کن اگر نوه کسی هم باشید میگن این پسر فلانیست، یعنی با به فرزند بیواسطه که لزومن نمیگن ابن، دقیق فرمودید، به فرزند باواسطه هم اطلاق ابن ممکنه بشه. این حالا بله اون صریحه، این بالاخره حالا یک ظهور نسبتا ضعیفی داره. علی ای حال صراحت نداره که مراد علی ابن ابی حمزه است، گفته ابن ابی حمزه. ابن ابی حمزه هم بر حسن هم بر علی قابل انطباقه. چه بسا اینجا عرض به حضور شما منظور از ابن ابی الحسن چیز حسن ابن، منظور از ابن ابی حمزه همون حسن باشه، اینم یک احتمال. لکن فقط مشکلی که وجود داره اینه که کتاب تفسیر نداشته، حسن ابن علی ابن ابی حمزه کتاب تفسیر نداشته. این رو هم ممکنه به این شکل توجیه بکنیم که اگرچه حسن ابن علی ابن ابی حمزه کتاب تفسیر نداشته، ولی چه بسا روایت ابن فضال از تفسیر، در واقع روایت از تفسیر خود علی ابن ابی حمزه بوده از طریق پسرش. درست فرمودید؟ این را هم میشه مثلا به این نحو توجیه کرد. علی ای حال اون چه در کلام در روایت دوم ابن مسعود آمده محتمل منطبق بر حسن باشه و البته ممکنه مراد از اون خود علی ابن ابی حمزه هم باشه. ابن غزائری باز از کسانی است که در مورد علی ابن ابی حمزه این عبارت رو آورده، لعنه الله اصل الوقف و اشد الخلق، اشد الخلق عداوتن للولی من بعد ابی ابراهیم. خب ببینید، اولا لعن کرده و از او به عنوان اشد الخلق عداوتن للولی من بعد ابی ابراهیم یاد کرده. خب این خیلی به طور روشن دال بر تضعیف اوست. باز از جمله عرض به حضور شما کسانی که در این رابطه سخن گفتن مرحوم علامه است، اونم که ابن غزائری گفته از مجمع الرجال جلد 4 صفحه 157، مجمع الرجال قحبانی که نقل کرده از ابن غزائری. علامه در کتاب رجالش این تعبیر رو دارد و قال انه ضعیف جدا و او رو در زمره ضعفا شمرده. شیخ طوسی هم درباره او، این هم رجال علامه صفحه 96، شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه بعد از ذکر روایتی که به اصطلاح به مناسبت بیان کرده، میگه فهذا خبرون خبرون رواه ابن ابی حمزه و هو متعون علی و هو متعون علی و هو واقفی، که اینو قبلا هم در بحث از مذهب علی ابن ابی حمزه اشاره کردیم. علی حال این مطالبی است که از کسانی مثل کشی، شیخ طوسی، علامه، ابن قزائری بر تضعیف علی ابن ابی حمزه بیان شده. به غیر از اینها در ضمن روایاتی که ما قبلا درباره مذهب علی ابن ابی حمزه گفتیم، ضمن اینکه دلالت بر استقامت او در وقف میکرد و اینکه از مذهب وقف رجوع نکرده، در این حال در کنار بیان مذهب او گاهی مطلبی گفته شده، امام مطلبی فرمودن که آشکارا او را به اصطلاح متهم به کذب کردن، مثلا اون جمله‌ای که امام فرمود فمستبان لکم کذب، و کذبش برای شما آشکار نشد، کسی که یه نکاتی رو از قول او فرمود، بعد فرمود کسی که این حرفا رو میزد این کذبش برای شما آشکار نشد. پس در بعضی روایات از قول امام متهم به کذب شده و بزرگان هم، بزرگان رجالی هم او را متهم به ضعف و بعضن کذب کردن. خب حالا در مجموع غیر از مسئله وقف، خوب دقت کنید که خب اون یه مسئله است فل جمله ثابت شده است، اما از حیث وساقت چی؟ یعنی آیا ما میتونیم به بالاخره روایاتی که علی ابن ابی حمزه نقل میکنه اعتماد کنیم یا نه؟ اون چه که ما در مواجهه با این ادله میبینیم، ببینید بعضی از ادله که از ناحیه که دال بر وساقت و استدلال شده به اونها بر وساقت اشکال داره، از این برم بعضی از ادله‌ای که دال بر تضعیف و کذب اوست اینم اشکال داره. مثلا ما در مورد وقوع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم اگه خاطرتون باشه ها، عرض کردیم که این برخلاف محمد ابن سنان این در هر دو بخش آمده. خب این مقدار کار رو به هر حال از این جهت قوی تر میکنه. یا مثلا در مورد عرض به حضور شما وقوع در بله به عنوان روایت اجلا عرض کردیم که در مورد روایت اجلا یه چیزی حدود 30 نفر از اجلا هستند که از علی ابن ابی حمزه روایت کردن، حالا اهم از این که از اصحاب اجماع بودن یا لا یربون ولا یرسلون الا ان ثقه یا فقط لا یربون الا ان ثقه. حالا ادعای محقق که میگوید اصحاب اجماع دارن بر عمل به روایت او، این حالا خب خیلی شاید قابل توجه نباشه، اما بالاخره روایت اجلا و بعضی از کلمات علم رجال درباره او مثل ادعای محقق و همین جمله ابن قزائری که اشاره کردید الان که در مورد حسن ابن علی ابن ابی حمزه گفته ان ابا اوثق منه، پدرش مثلا سقطره تا خودش. یا مثلا بعضی از بزرگان مثل نجاشی فقط در مورد او گفتن از واقفه بوده، یعنی طعن او بیشتر به جهت مذهب وقف او بوده است. علی ای حال در مجموع وقتی این ادله رو با هم ملاحظه میکنیم، اون چه که از مجموع این ادله به دست میاد اینه که ادله دال بر وساقت و ادله دال بر تضعیف با هم تعارض میکنه. خب حالا ما چگونه باید بین این ادله جمع بکنیم؟ آیا خب وقتی تعارض میکنن ترجیحی هم با هیچ کدام از این دو طرف نیست؟ بالاخره ما بخوام ببینیم روایات علی ابن ابی حمزه رو بپذیریم یا نه. مسئله وقف او که کاملا ثابت شده است، ولی اگر اشکالی در مذهب باشه این لطمه‌ای به وساقت نمیزنه. خب ادله هم که داله بر وساقت داریم، اما در مقابل دلیل بر تضعیف هم داریم. اینجا ممکنه کسی ادعا بکند که ادله‌ای که درباره ضعف و کذب علی ابن ابی حمزه اقامه شده، اینا همه به خاطر مذهب اوست، یعنی تضعیف او به خاطر مذهب وقفه. یا اگر او را متهم به کذب کردن انه کذاب ملعونون، این کذاب بودن را ببریم تو دایره مسائل اعتقادی، یعنی همین که به امامت ابوالحسن رضا علیه السلام اعتراف نکرده، این در حقیقت یعنی کذب در عقیده داشته. حمل بکنیم بر مسائل اعتقادی، اینم خلاف ظاهره، یعنی اگر کسی عقیدش خراب باشه نمیگن کذابه، میگن چی؟ فاسد العقیده است. اتهام به کذب در واقع یعنی اتهام به خلافگویی. بله حالا ممکنه کسی بگه این خلافگویی فقط در مسئله امامت بوده بلا غیر، یعنی خود انکار امامت علی ابن موسی رضا مسئله کمی نبود. و علت این که گفتن کذابه کسی که یه مطلب واضح و روشنی را که علم به او داره انکار بکنه، این میشه دروغگو. اگر کسی هیچی هم دروغ نگه ولی در یه مسئله مهم که حالا مثلا میدانسته، مثلا مثل این که شما فرض کن با دو نفری با هم رفتید یه جایی یه اتفاقی افتاده، بعد شما از اون برسی اینجور نشد، اون بگه نه، اونجا این تعبیر عجب آدم دروغگویی هستی کذاب، شما که با هم بودیم دیدیم. این تعبیر به کذاب هم باز محتمل است ناظر به حیثیت انکار امامت ابوالحسن رضا علیه السلام باشه، نه اینکه آدم دروغگویی بوده و کثیرن ما دروغ میگفته، نه یه دروغ گفته ولی به اندازه همه دروغایی که دیگران میگفتن تأثیر داشته. خب فوقش اینه که حالا این ادله هم در واقع میگه این آدم کذابه، متهم به ضعف، ملعونه، متعونه. خب از اون برم در مقابل باز دلیل داریم مبنی بر این که تصریح کرده به امامت علی ابن موسی رضا. مجموع این ادله با هم به نظر میرسه تساقط میکنه، تعارض میکنن و نتیجهش تساقط ادله است. خب بعد از تساقط شخص علی ابن ابی حمزه تبدیل میشه به یک شخص مجهول. دقیق فرمودید. خب اگر ما بگیم مجهول قهرن، روایتهاش میشه چی؟ غیر معتبر، دیگه اعتبار نداره. اما از اون طرف این مجهول بودن و ضعف علی ابن ابی حمزه، اگر ما این نکته رو لحاظ بکنیم که عمدتاً به مسئله وقف او برمیگرده، میتونیم یه راهی را که جمع بالاخره بین این امور بشه در نظر بگیریم، بگیم روایاتی که قبل الوقف بوده این روایات مورد قبول و معتبر، روایاتی که بعد الوقف نقل کرده این روایات مورد قبول نیست. یعنی تا زمان وقف کذب و دروغ در او نبوده، یعنی حالا مذهبش، خب تا زمانی که امام ابوالحسن ثانی حضور داشتن که مشکلی نبود، تا اون موقع متهم به کذب و امور دیگه نشده. پس روایاتی که تا زمان حضور امام کاظم نقل کرده این روایات مورد قبول، اما روایاتی که از اون زمان به بعد نقل کرده، یعنی زمانی که از نظر عقیدتی دچار مشکل شد و این رو گفت و دیگه اون وقت وثاقتش هم لطمه دید، پس اون روایات مورد قبول نیست. وقت اینجا دیگه تنها مسئله‌ای که به ما کمک میکنه احراز این که این روایت قبل الوقفه یا بعد الوقفه. اگه قرائنی باشه ما به روایات قبل الوقف اخذ میکنیم، اگه قرینه نباشه به عنوان کسی که مجهوله و ما اصلا نمیدونیم بالاخره این قبل الوقف یا بعد الوقف، دیگه روایاتشو نمیتونیم بهش اخذ کنیم. مخصوصا معید، ببینید معیدی هم عرض به حضور شما نسبت به این نکته وجود داره، عمدتاً هم این بله
ولی
اصحاب چه بود که ازش نقل کردن؟ نه، حالا عبارتی محقق داره در مورد علی ابن ابی حمزه در کتاب معتبر میگه لا یقال ان علیان واقفیون لانا نقول تغییرهو بعد موت موسی بن جعفر فلا یقده فی ما قبله، پس ضرری به ما قبلش نمیزنه. یا مثلا در کتاب نکت و نهایه که باز از محقق وارد شده این تعبیر آمده و علی ابن ابی حمزه واقفیون وقت نقل روایه منه فیفهم من هازا ان روایته او. بله این عبارت اینه که در کتاب نکت النهایه کتاب الوصیه صفحه 443، خب وقتی میگه علی ابن ابی حمزه وقت نقل روایت واقفی شده، معناش چیه؟ یعنی قبل از نقل روایت، قبل از وقفش اشکالی نداشت، روایاتش محل اشکال نیست. اینم یک مؤید. به هر حال این جمله‌ای که محقق فرموده یه مؤیده. نکته دیگر که میتونه به عنوان مؤید ذکر بشه که به اصحاب به بعضی از روایات علی ابن ابی حمزه عمل کردن. از جمله روایتی که کلینی در کتاب کافی آورده از امام رضا علیه السلام از ابن ابی عمیر از علی ابن ابی حمزه و این مورد عمل اصحاب هم واقع شده. حالا این باز ممکنه مثلا حمله بر این بشود که این روایت را از امام رضا در زمان حیات پدرش نقل کرده، یعنی در واقع طبق این بیان روایاتی که او از امام رضا نقل کرده هیچ کدام معتبر نیست، روایاتی که از علی از امام موسی بن جعفر نقل کرده میشه چی؟ معتبر. فقط این نکته میمونه که ممکنه یه وقت روایاتی را از امام رضا در زمان حیات پدرش نقل کرده باشه. درست فرمودید؟ حالا اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، خب مهمترین قرینه اینه که او روایت را از امام موسی بن جعفر نقل کرده باشه یا از امام رضا. فقط یه احتمال میمونه که یه وقت روایتی را از امام رضا در زمان حیات پدرش نقل کرده باشه، اونم در حد احتماله، مگر اینکه قرائنی باشه ما بفهمیم که این قطعاً عرض به حضور شما در زمان پدرش بوده، و الا به حسب قاعده روایاتی که او از علی ابن موسر رضا نقل میکنه طبق این بیان دوچار اشکاله، اما روایاتی که قبل از اون و از امام موسر بن جعفر نقل میکنه این به نظر میرسه که فقط یه مشکله باز باقی میمونه که حالا اگر کسی ثقه نباشه ممکنه روایتی را بعد از فوت اون مرویون ان نقل کنه و به اون نسبت بده. یعنی الان مثلا میگوید قال موسی بن جعفر، خب اگر از موسی بن جعفر نقل کنه ولی بعد از حیات او احتمال کذب هست، اما نقل خود نقل اگر در زمان حیات باشه، یعنی کسی مثلا در زمان حیات موسی بن جعفر این جمله را از او شنیده، خب این باز قابل قبوله، اما اگر بعد از حیات امام موسی بن جعفر نقل کرده باشه، اصلا کسی قبل از اون نشینه، این بعد از حیات موسی بن جعفر نقل میکنه خودش که مثلا امام موسی این رو فرمود، این باز محل اشکال میشه. لذا در مجموع اونچه که علی ابن در مورد علی ابن ابی حمزه میتوان گفت از نظر کبرا این که روایات او قبل الوقف، روایات او قبل الوقف، اون چه قبل الوقف نقل کرده قابل اعتماده، روایات او بعد نقل روایات بعد الوقف قابل اعتماد نیست. خب نشانه وقف، نشانه قبل الوقف، نقل قبل الوقف و بعد الوقف این است که ببینیم از کدام امام نقل کرده، از امام موسی بن جعفر یا امام ابوالحسن رضا، ولی این منوط به این احراز بشه این نقل در زمان حیات بوده. خب اگر اینا احراز بشود روایت او قابل قبول، و الا لا یعتنا بها. که حالا با توجه به این چه اون چه که گفتیم برای مجموعه ای از امور باید کنار هم قرار بگیره تا بتونه روایت علی ابن ابی حمزه به عنوان روایت معتبر مورد استناد واقع بشه. اینم از این. تا حالا نفر بعدی. الحمدلله رب العالمین.